سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم دوباره به برنامه دیگر در ارتباط با انقلاب و آرمانهای اولیان. خب چندین برنامه در دو برنامه گذشته خدمتون مقداری در ارتباط با انقلاب سال 57 و 40 سالش صحبت کردیم، در خدمت آقای بازرگان بودیم و این بار هم از ایشون تشکر کردیم که در ارتباط با مسئله انقلاب و آرمان‌های اولیه‌اش صحبتی داشته باشیم و اینکه خب آرمان‌ها چه بود. یادتون باشه استقلال و آزادی مد نظر بود در مرتبه اول و سوالی که مطرح هست این است که خب انقلاب ها معمولا حالا با یه مقدار خونریزی کم و زیاد معمولا شروع میشه، ولی بلا فاصله میبینیم که ورق ها بر میگرده، دشمنی ها زیاد میشه، خونریزی های داخلی از عزل و نصب ها زیاد میشه و یه حالتی پیدا میکنه که عملا اون چه که انقلاب برایش انجام شد کم کم فاصله میگیره و انقلاب 57 ما هم مستثنا از این قاعده به نظر میاد نباشه و نبوده. خب شاید در ابتدا ضمن تشکر از آقای بازرگان از ایشون میخوام یه تحلیل اولیه از انقلاب دوباره خدمتون عرضه کنم و بعد سوالات دیگری رو مطرح میکنیم. خیلی خوش آمدید.
سلام. خب به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. خب انقلابات مثل یک عمل جراحی دیگه، عمل جراحی خب خونریزی داره، دوران نقاهت داره، حتی المقدور پزشکان سعی میکنن که بدون نیاز به یه عمل جراحی خب با دارو درمان بکنن، ولی وقتی چاره‌ای نباشه خب بالاخره باید پذیرفت. همه جای دنیا انقلابات یک کمچین عوارضی رو به دنبال داشته دیگه، درست مثل بهمن دیگه. وقتی بهمن به راه میفته در مسیر خودش خرابی به وجود میاره، از یه مقداری حجم برف وقتی زیاد میشه، تغییرات گرما به گونه‌ای موجب یک همچین تحولی میشه، این عوارض خب طبیعیه. یا تراکم گاز در یک مخزن، خب از یه حدی بالاتر بره حالت انفجاری پیش میاد دیگه. همه این تحولات تدریجی نهایتش تغییر کیفی رو به دنبال داره. یا آب هم بادم رو چراغ میذاره تا 99 درجه همون حالته، هیچ چیزی محسوس و ملموس نیست، ولی این حرارت همچنان به تدریج جمع شده ناگهان با یه درجه اختلاف تبدیل به غلیان و بخار میشه دیگه. پدیده‌های اجتماعی هم همینطوره، نارضایتی ها وقتی که جمع میشه همینجور انباشته میشه رو هم مثل یه آتشی زیر خاکستر، ناگهان به یه بهانه‌ای منفجر میشه، درست مثل همون آتش فشانایی که گازهایی که زیر پوسته زمین جمع میشه اگه راه خروجی نداشته باشه تبدیل به بمب آتش فشانی میشه، همراه با صوت انفجار و زلزله و اصلا قابل مقایسه با آتش فشانای معمولی نیست که اصطلاح بمب آتش فشان رو به کار میبرن که موج انفجارش بیشتر تخریب میکنه تا شعاع کیلومترها، درست مثل یه بمب اتم عمل میکنه دیگه. خب تاریخ ما هم نشون میده بعد از اون نهضت ملی دکتر مصدق در اون سالهای 1329 که نفت ملی شد و مصدق به نخست وزیری رسید و خب به هر 28 مرداد سال 1322 یک کودتایی شد دیگه، کودتای دربار و امریکا و انگلیس، هم بیگانگان و هم به هر حال حاکمیت موجود، خب نهضت از هم پاشیده شد دیگه. برای مردم یک افتخاری بود، یه شور هیجانی بود که ما تونستیم که امپراتوری کبیر بریتانیای کبیر رو پس بزنیم و در سطح جهان هم یه اعتبار مهم ایران پیدا کرد که حتی برنده شد در دادگاه لاهه. خب وقتی اون رو شکست دادن با یه کودتای ارز و قیمت $10,000 چقدر بود، خب مردم یه سرخوردگی پیدا کردن. دکتر مصدق هم به زندان افتاد و بعدم در تبعیدگاه خودش از دنیا رفت. این از سال 32 تا 57 یعنی ربع قرن سرکوب بود. تمام گروه های چپ سرکوب شدن، حزب توده اینا رو کشتن، تیربارون کردن، تو زندان ها بودن. سال 42 15 خرداد سرکوب سخت بود. از سال 41 قبل از اون تمام رهبران جبهه ملی نهضت آزادی رو گرفتن، محاکمه کردن. نهضت آزادی که به 10 سال و 6 سال اینا همه محکوم شدن. یعنی به هر حال اونها یه مبارزه خیلی معقول و منطقی میکردن، اکثرا استاد دانشگاه بودن، نه اهل شعار و فحش و این حرفا نبودن. اتفاقا در دادگاه تجدید نظر نهضت آزادی این سخن مرحوم مهندس بازرگان بود که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، مسالمت آمیز. شما مطمئن باشید که با محکوم کردن ما نه تنها مطالبات ملت، مبارزات ملت متوقف نمیشه، بلکه بعد از این با شما با زبان دیگه‌ای سخن خواهند گفت. این ثبت شده که در واقع یه هشداری که وقتی که یه حاکمیتی نمیخواد مبارزات پارلمانی متین و معقول یه عده از فرهیختگان جامعه رو تحمل بکنه، جامعه که سکوت نمیکنه. این سال 41 گفته شد. از سال 42 15 خرداد شروع شد. بعد سال 43 یه ده از جوانا 40-50 نفر تو کوههای شاهآباد دستگیر شدن، تمرین مسلحانه میکردن. از سال 1346 گروه های چپ شروع کردن به سرقت مسلحانه بانک ها، بانک ها رو میزدن، به خصوص بانک صادرات. 49 جنگ های چریکی تو جنگل های سیاهکل شمال شروع شد. از سال 50 جنگ های چریکی شهری، چه مجاهدین خلق، مسلمان ها، چه گروه های چپ، پشت سر هم تا سال 57 25 سال سرکوب بود دیگه. خب اینا مثل همون گازهاییست که انباشته میشه در یه مخزن و ناگهان به یه بهانه‌ای، حالا یه نامه‌ای مثلا نوشته میشه که بالا انقلاب ما همینطور بود دیگه، یه نامه توهین‌آمیزی مثلا به اون مرجع تقلید اون موقع نوشتن و خب یه مرتبه شرایط آماده هستش. بنابراین این طبیعیه. حالا خیلی ها یه حالت ملامتی، نسل جدید به خصوص، طیفی از نسل جدید که به پدرانشون چرا شما انقلاب کردید، چرا مثلا قیمت دلار شده مثلا 2000 برابر، اون موقع 7 تومن بود، حالا مثلا 14000. خب یه همچین مطالباتی هست، ولی کسی انقلاب نمیکنه. اصلا در مخیله کسی نمی گنجید که حالا ما میخوایم انقلاب بکنیم. همه مطالباتی داشتن. خیلی ساده، اگر اون رژیم به موقع خودش قبل از اینکه خیلی دیر بشه اون پیام رو شنیده بود، هرگز انقلاب نمیشد. محال بود که انقلاب بشه. خب در واقع اینو نمیشه یه نسلی رو محکوم کرد که چرا انقلاب کردید. در واقع هر انقلابی هم دو طرف داره. اگر انقلاب عوارضی داره، یکی به اون کسانی که با محدود کردن مردم، بستن راه های ابراز عقیده باعث این دگرگونی شدن، یکی هم حالا به کسانی که تندروی کردن، افراد کردن. فرض کنی اونا که دیوار سفارت رفتن بالا، اونا که با تحریکاتشون جنگ ایران عراق رو موجب شدن، تحریکانو، یا اونا که سینما رکس آبادان رو مثلا آتش زدن، امثال اینجور چیزا. ولی به طور کلی انقلاب همه جای دنیا اینطوری بوده. ولی اصلا یه نکته مهم اینی که بخوان بگن که حالا این انقلاب این مشکلات اقتصادی و سیاسی اینا رو به بار آورده، درست مثل این که کسی عمل جراحی بکنه انتظار داشته باشه فردا بره سر کار، و همینی که حالا یه ماه دو ماه دوران اقامت مثلا طول کشیده و ناتوان و ضعیف شده، بگه اصلا چه کاری کردیم، عمل جراحی کردیم، عمل جراحی اجباری بود. خب میشه یه سیری در انقلابات بشری کرد که ببینیم خب انقلابات دیگه چگونه بوده، چه انقلابات در واقع دینی مذهبی، چه انقلابات سیاسی. شاید بزرگترین این تغییرات و تحولات رو که اسمش اگه انقلاب بذاریم خود پیامبران انجام دادن، که در واقع علیه اون فکر منحرف گمراه کننده حاکم شوریدن. فرض کنید اگر شریعت‌های ابراهیمی رو بخوایم بررسی بکنیم، خب حضرت موسی یه انقلاب بود دیگه، برای نجات بنی اسرائیل، قومش که اسیر فرعون بودن، اینا رو به بردگی گرفته بود، به بیگاری میکشید اون اهرام رو بسازن، خب به مأموریت فرعون میره، میره پیش فرعون، یعنی با فرعون عملا درگیر میشه. خب مبارزات طولانی، نمیدونیم، من نظر تاریخی معلوم نیست، 5 سال 10 سال 20 سال در این مبارزات بوده تا بالاخره بنی اسرائیل موفق میشن از رود نیل عبور بکنن. حالا اینا بالاخره اسطوره های تاریخی است دیگه، من فقط به عنوان مثال عرض میکنم. وقتی که خب فرعون هم با لشکریانش غرق میشن تو رود نیل، خب از اونجا عبور میکنن، وقتی از رود نیل عبور میکنن بنی اسرائیل از اولین قومی که عبور میکنن که داشتن اعتکاف کرده بودن و یه بتخانه ای، زود فیلشون یاد هندوستان میکنه، مثلا آخرشون از پل میگذره، به بت پرستی، به گوساله پرستی میافتن. همینی که موسی در یه میقات با پروردگار چند روزی تاخیر میکنه در بازگشت، سامری پیدا میشه و گوساله پرستی. یعنی بعد از این همه سالیان دراز مبارزه با فرعون، استبداد حاکم برای نجات توده‌های مردم و این همه کشتار و زجر و شکنجه، آخرش به کجا میرسه؟ میفتن دوباره به گوساله پرستی، بد اندر بد، و بعدم 40 سال آواره میشن. بعد از اون 40 سال هم که به بیت المقدس میرن، البته در یه دوران محدودی به قدرت میرسن بنی اسرائیل. در دوران داوود و سلیمان بنی اسرائیل به قدرت میرسن و پادشاهانی بعد از او پیدا میکنن، ولی بعد به سرعت افول میکنن و دوران آوارگی تاریخی بنی اسرائیل. قرنها این قوم در همه جای دنیا آواره بودن. در آلمان چه بلای سر اینا آوردن؟ جز این اواخر، چند سال الان گذشته، یه قرن هم نمیشه که حالا دق و دلی تمام این سختگیری ها و این کشتارها و این از بین بردن های در کوره های گاز و سر یه ملت بیچاره فلسطین خالی کردن و سرزمین اونا رو گرفتن. خب یه نوع نگاه اینه که بگیم که آقا چه فایده داشت تلاش حضرت موسی، چه فایده داشت با فرعون درگیر شدن و این همه کشتار، بعد نتیجه آوارگی یه قومی در طول شاید این 3000 سال، 2/3 حداقل، خیلی هم شاید بیشتر، آواره بودن تو دنیا. و چه کاری بود کرد حضرت موسی؟ اصلا از اول اشتباه بود، این انقلاب موسی بی خود بود. این یه بره سکه است، ولی یه بره دیگه سکه اینه که خب حالا نگاه کنین، یهودی ها چند درصد جمعیت مسلمان هستن؟ کمتر از 1%. قدرت کدوم بیشتره تو دنیا؟ همه میدونن اینا تو امریکا چقدر، 6-7 میلیون که بیشتر نیستن، امریکا 350 میلیون چقدر جمعیت داره. همه میدونن قدرت اصلی در اقتصاد، در حکومت، سیاست، در تلویزیون ها، رادیو ها، یعنی قدرت برتر از همه جهات. خب پس اینا محصول چیه؟ یعنی این دوران سخت، این آزمون ها، این ابتلاها یه قومی رو ساخته. جوایز نوبل که خودشون هم خیلی بهش افتخار میکنن، اکثریت اونایی که جوایز نوبل رو بردن در رشته های مختلف از یهودی ها هستن. پس میشه نوع نگاه ها عوض کرد. اگه بخوایم بگیم که خب یک انقلابی کردن، این قوم آواره شدن، این همه سختی ها کشیدن، پس اصلا از اول باطل بود. حضرت عیسی بن مریم، خب اونم علیه ارتجاع قیام کرد، ارتجاع یهودیت حاکم، که بر بنی اسرائیل سلطه داشتن و با کسانی که سرکوب کردن رژیم روم شرقی بود دیگه، که ابرقدرت زمانه بودن. تا قرنها پدر اینا رو در می آوردن، چقدر شکنجه اینا دادن این مسیحی‌ها رو، چقدر کشته شدن پیروان حضرت عیسی. و بعدم که تازه به قدرت رسیدن خودشون چیکار کردن؟ 7-8 قرن بلای سر مردم اروپا در آوردن با اون دادگاه‌های تفتیش عقاید، با اون سلطه کلیسا، ارتجاع، چه بلایی به ملت‌های سر ملت‌های اروپا در آوردن اینها. دوران سلطه اونا که شاهرم اونا تعیین می‌کردن. خب یه قضاوت اینه که اصلا چه کاری بود اصلا عیسی قیام کرد، برخاست، اختلاف به وجود آمد، محصولش هم چی شد؟ دستگاه کلیسا، حاکمیت کلیسا بر مردم. خب بعدش هم جنگ‌های صلیبی و این یه زاویه برخورده. یکی دیگه‌اش که خب الان دنیای غرب پیشرفته تره یا بقیه جاها؟ از نظر ارزش‌های انسانی که تو دنیا مطرح شده، از نظر تکنولوژی، علوم یا حتی اخلاقیات، یعنی قانون، حاکمیت ارزش‌های انسانی، حقوق بشر، برابری‌ها، یعنی به هر حال اون فرهنگی که حضرت عیسی مبلغش بود، بدون اینکه غربی‌های امروز بدونند، خیلی اصلا توجه ندارن، فکر می‌کنن که، یعنی مقایسه‌شون اینه که مسیحیت همون کلیساست. ولی اون ارزش‌های انسانی که او حاملش بود در طول 20 قرن، الان 2019 است، در طول این دوران فرهنگسازی کرده، در اون بستری که پدید آمده، اون تعالیم اخلاقی و انسانی بزرگ حضرت عیسی، جوامع غرب به آزادی و برابری و اخلاق و فداکاری و بسیاری از ارزش‌های انسانی رسیدن. خب اینم یه نوع نگرشه، ولی نباید عجله داشت که فعلا در یه مقطع خاص بگیم چرا حضرت عیسی در برابر فرعون قرار گرفت. اصلا چه کاری بود که برای نجات بردگان؟ مگه اون بردگان بعدن چیکار کردن؟ پدر بقیه هم در آوردن. یا اصلا از نظر مسلمان ها، خب یه داوری اینه که پیامبر اسلام خب یک مکتبی رو در برابر بت پرستی، مردم عربستان بت میپرستیدن دیگه، اینا که با کسی سر جنگ نداشتن، فقط باید از آرمان خودشون، خدای واحد، از توحید دفاع میکردن. خب پیامبر از دنیا وقتی رفتن به سرعت حکومت دست دشمنان رسید. بنی امیه، معاویه پسر ابو سفیان بود، ابو سفیان رهبر دشمنان پیامبر بود، به سرعت حکومت افتاد دست اونا، دست نفاق، حالا دیگه نه به عنوان بت پرستی بلکه به عنوان اسلام. معاویه شد خال المؤمنین، همه با ادعای اسلام، 83 سال اونا حکومت کردن، بعد دست بنی عباس افتاد، بعد اندر بعد دست ارتجاع، دست سرکوب، کشتار، خاندان پیامبر هم قتل عام کردن در کربلا. یه روی سکه اینه که خب چه کاری بود؟ پیامبر اسلام اصلا نباید مبارزه با بت پرستی میکرد. یا الان داعشی که داعش و طالبان و نمیدونم بوکو حرام و چقدر دیگه از این گروه های افراطی. یه برش این داوریه که چه حاصلی داشته این انقلاب، یه بر دیگهش خب اون موقع که عمل میکردن به اون کتاب تا قرن چهارم و پنجم، چهارم پنجم هجری، چند سر و گردن در تمدن، در علوم از اروپا جلو بودن. اروپا اصلا دانشگاه نداشت، اروپا اصلا حمام نداشتن در دوران شکوفایی تمدن اسلامی که تا چندین قرن کتابای رازی و ابن سینا و اینا تدریس میشد تو دانشگاه‌های که بعداً از الگوی دانشگاه‌های تمدن اسلامی ساخته بودن تو اروپا. خب زوایای قضاوت فرق میکنه. تو انقلابای سیاسی هم اگه بریم، مگه غیر از اینه؟ انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، به مراتب بدتر از انقلاب ما عوارضش. دوران وحشت و ترور، روزی چند صد نفر گیوتین زده میشد سرشون، بعد جمهوری شد، بعد دو مرتبه سلطنت طلبا برگشتن، دوران ناپلئون اصلا حکومت خیلی مقتدرتر و موروثی شد، باز دو مرتبه برگرد. اصلا خود انقلاب که حدود 10 سال طول کشید، ولی این عوارضش، ترکشش تا سامانی پیدا کنه جا بیفته نزدیک به 100 سال طول کشید تو فرانسه. استثمار از اون تو در اومد، استعمار در اومد، پدر مردم دنیا در نیمی از جهان اون روز جنگ را افتاد. تمام اروپا رو جنگ گرفت بعد از انقلاب فرانسه، به جون هم افتادن با کشورهای همسایه. یعنی اروپا رو انقلاب فرانسه، حالا گفته میشه مثلا بعد از انقلاب ایران تو منطقه شروع شد اینجور چیزا، مال فرانسه که به مراتب بدتر، مافیای مالی، فسادهای مالی، اصلا عجیب غریبه انقلاب فرانسه که میگن مادر انقلاب هست، ولی از درونش چی در اومده؟ فرانسه خب دیگه شد نماد آزادی خواهی اروپا، قانون اساسی، حاکمیت ملت ها، سکولاریزم، تمام ارزش هایی که بعد منجر به رنسانس شد و بیدارگری اینا شد، همه محصول عبور از اون کوره های ابتلا و سختی ها بود. یعنی این داوری کوتاه مدتی که دیگه نسل بعد از انقلاب بیاد بگه که چرا حالا دلار اینطوری شده، چرا نمیدونم ظلم و ستم شده، یه نگاه فرا تاریخی اگر بکنیم مسئله به کلی عوض میشه. حالا یک مثلا خیلی من طولانی نکنم، انقلاب اکتبر روسیه هم مگه غیر از این بود؟ خب یه نگاه اینه که بگیم حدود 18 میلیون نفر کشته شدن، چه بلاهای استالین در همون مملکت خودشون آوردن، چه پشت دیوار آهنین چه خبرهایی بود، چه سرکوبهایی تو دنیا، چه بلایی شد این مارکسیسم لنینیسم. ولی اصلا خود پیدایشش، کاری که مارکس یا انگلز کردن، اینا یه ریاکشنی بود در برابر استثمار طبقه بورژوا. خب اگر در واقع یک همچین ریاکشنی به وجود نیامده بود در اون دوران انقلاب صنعتی و مسئله رشد اضافی در واقع سوده که صنایع حاصل میکنه، ارزش اضافی، خب معلوم نبود الان شاید همه کارگرها برده شده بودن. به هر حال اینا یک تحولات بشریه که به وجود میاد. حالا انقلاب ما هم اون چی که انجام شد، از چاله به چاه افتادیم فعلا با نگاه یک نسل، مشکلاتمون به مراتب افزوده شد از جهات مختلف، در اینا که اصلا شک و تردیدی نیست، ولی ملت ما، مردم ما تو همین مشکلاتی که دارن تجربه میکنن. الان بخش عمده کسانی که در اصلاح طلبا هستن و تو صحنن و مینویسن و میگن، خودشون کاملا مدافع بودن و سرکوبگران بودن یه دورانی، ولی دارن ساخته میشن دیگه. یعنی ریزش و رویش دائما در یه ملت جریان داره، دائما از اون طرف ریزش میشه، رویش نسل‌های جدید. در یه نگاه فراتاریخی کمی خودمونو ببریم عقب‌تر، من خیلی امیدوار هستم که ملت ما در واقع بسیار پخته‌تر و دست برتر پیدا میکنه. ما یک معایب تاریخی داشتیم، استبداد تنها از ناحیه سلطنت نبوده، استبداد فرهنگ ما بوده، پدر و مادر با فرزندان، مدیر با کارمندا، رئیس با زیر دستای خودش. یعنی ما یک نقطه ضعف ها و اشکالات تاریخی داریم که باید اینا تسویه میشد. ما در یک کوره بلا قرار گرفتیم و از ماست که بر ماست، یعنی خودمون مسئولیم، مقصریم و مؤثریم، و بنابراین در این سختی ها باید بتونیم خودمون رو بسازیم. یعنی ملت هایی که ساخته شدن هیچ کدوم مفت و مسلم نرفتن بالا، همه این دوران رو طی کردن.
خیلی متشکر از توضیح جامعتون آقای بازرگان. ببینید زمان انقلاب اکثریت سیاسیون و اونهایی که چه روحانی چه غیر روحانی، یه چیزی در حدود سنهای 35-45، بین 35 تا 45، یعنی آدم هایی نبودن که جا افتاده باشن و کاردان باشن برای این مسئله. الان میبینیم با توجه به این، یعنی به قول معروف ترایل اند ارور بود کاراشون، این کار اول بکنیم ببینیم کار میکنه یا نمیکنه، اونجوری به اون صورت پلانینگ و به اصطلاح راه رو برای آینده به اون صورت نبود. هنوزم که میبینیم اینا صحبت میکنن دارن میگن انقلاب، بابا 40 سال گذشته، این سیاسینو که شما به خصوص روحانیت، این انقلابی نبود، این انقلاب. حالا ما دیدیم که تو این فاصله خیلی از اونها که به اصطلاح مچور شدن، به جا افتادن، الان به اشتباهاتشون پی بردن.
بله.
و مثلا تعدادی از اونهایی که سفارت آمریکا رو اشغال کردن در همون اوائل انقلاب، میبینی آمدن و معذرت خواهی هم کردن به صورت عموم، و یه تعدادی هم آمدن در خصوصیات، موقعی که خصوصی باشون صحبت میشه، اظهار ندامت کردن نسبت به آنچه که شده. خب این جای نکته خوبی هست که به اشتباهات پی بردن، ولی آیا جا داره که الان ملت که تحت فشار هست بیاد حکومت یا جنبی از اونها از اشتباهاتی که شده معذرت خواهی بکنه؟ یعنی آیا به عنوان یک جامعه و نسل بعدی آیا این انتظار هست که مجموعی از این حکومت بیاد و اظهار به اصطلاح معذرت خواهی بکنه که اتفاقاتی که افتاده؟
بله. خب ببینید، باید انقلاب رو تفکیک کرد، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. اولا مردم هم تو که عرض کردم انقلاب نمیخواستن بکنن. اول یه سخنرانی مرحوم مهندس بازرگان بود که ما از خدا بارون میخواستیم، سیل آمد. بارون میخواستیم یعنی یه مطالبات ما خیلی محدودی داشتیم دیگه. خوشسالی بود، آزادی جا نبود، حزب ها سرکوب میشدن، ولی خب رژیم توتالیتر و مسلط بود و در طول ربع قرن 25 سال مستمرن سرکوب بود دیگه. سرکوب سیاسی، البته کار دیگر کسی میخواست بکنه مشکلی نداشتن. خب مطالبات مردم خیلی روشن بود، مردم آزادی میخواستن، شعارها استقلال میخواستن، که تصمیم گیری های کلان، چون به حال رژیم ما هم میدونن دیگه وابسته به غرب بود، در واقع مدافع سیاست های عمومی غرب بود دیگه. رضا شاه رو یا شاه ما رو خب انگلیس ها و امریکای آوردن بردن و اونا هم خب به اون فرمان های بالاتر مجبور بودن، یعنی تو اون جریان، یا بالاخره به شوروی اون موقع وابسته بودن، کشورهای ضعیف‌تر، یا به امریکا دیگه. استقلال یعنی در واقع یک کشوری میخوایم تصمیمات کلان خودمون بگیریم دیگه. مسئله حکومت اسلامی همون چند ماه قبل از انقلاب شروع شد که روحانیت اومد، اونها مطرح کردن. یعنی مردم دنبال فقط همون حقوق و نمیدونم آزادی ها و استقلال و اینا، تازه روشن فکرها، تیپای شریعتی و دانشجوها این خواسته ها رو مطرح میکردن. خب اینا که اشکالی نداشت، بعضی تندروی ها البته مثل اون آتش زدن سینما رکس، یه دیا جوان بودن نمیخواستن این کار رو بکنن، ولی روی ندانستگی به عوارضش آگاهی نداشتن که خب در اینجا رو میبندن، اینا چگونه باید فرار بکنن. امثال اینجور اشتباهات یا آتش زدن ها تو هر انقلابی هست دیگه. وقتی توده این مردم با یه خشم و خشونت و اسیانی در واقع حرکت میکنن، لاجرمی همچین نتایجی هم در مواردی داره. ولی اصولا توده های غالب مردم انقلاب کردن، به خاطر دارین که گل میذاشتن تو لوله تفنگ سربازا، بسیار مسالمت‌آمیز بود، 95% حداقل خیلی صلح‌آمیز و دوستانه بود، و به خاطر همینم انقلاب ما بی‌نظیر بود تو دنیا. ما کل کشته شدگانمون به 300 نفر نمی‌رسید، یعنی مجموع کشته ها از دوران سرکوب سال 50 تا 57، کتابی هم چاپ شده لیستشون هست، 300 و نمیدونم 340 نفر بیشتر نبودن. برابری خیلی کم قربانی داد انقلاب ما، خیلی مسالمت آمیز بود. اشکال بعد از اون بود که انقلاب به قول امریکایی هایجک شد، ربوده شد، مثل هواپیما ربایی مصادره شد. یه گروهی که همون ماهای آخر پیوستن به انقلاب، اونا در واقع انقلاب رو به تعبیری دزدیدن، انقلاب به سرقت رفت. همه اینا به حساب جاری یک گروه خاص، یک گروه روحانی سیاسی اون در واقع ریخته شد. خب زندان ها قبلا پر از جوان ها دانشجوها بود، گروه های چپ بودن یا گروه های مجاهد بودن. به ندرت شما یه روحانی پیدا میکردین، واقعا به ندرت، اگه نسبت زندانی های اوینو یا عرض کنم که قصر رو یا شهرستان ها رو ببینین، واقعا شاید 1% مثلا بیشتر نبودن، اونم 1% هم حد اکثر دارم عرض میکنم، اونم کوتاه مدت یه 2-3 ماهی بمونن و برن، واقعا در اقلیت بودن. از اون به بعد شروع شد که تصفیه گروه های مختلف آغاز شد. انقلاب منحرف شد از روشن فکرها، به خاطر دارین که شریعتی میگفتن معلم انقلاب، معلم انقلاب بعد از این که او به هر حال دنیا رفت، افتاد دست توده های مردم، توده های عوام، مقلد. اصلا یه شیفتی انجام شد، جابجا شد در واقع. اونایی که بالاتر بودن، رهبری ها داشتن، افتاد دست پایین ها، همونایی که میگن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یعنی حالت دوگم و تقلیدی و تعصبی، و همه حضور داشتن، همه با هم بودن، شد همه با من. یعنی اون انحرافاتی که بعدن حاصل شد و گروه های افراطی و تندرو که تو هر انقلابی هم بودن، فرانسه که اون گروه مثلا دوران ترور و وحشت به مراتب از مال ما سخت‌تر بوده، که گروگانگیری شد و نمیدونم جنگ و همه اونها، اینا رو به نظر من باید تفکیک کرد. انقلاب سر جای خودش در مسیر طبیعی خودش نیومد جلو. معمولا وقتی که نظم به هم میریزه، گروه های فرصت طلب میان بالا. اول انقلاب میدونم به خاطر دارین تو اون گزارش هایی که رئیس دولت موقت چهارشنبه ها میدادن تو تلویزیون، همیشه این سخن بود که نظام موجود رو به هوای نظامی که هنوز شکل نگرفته به هم نریزیم. جامعه نمیتونه بی نظام باشه، یعنی ارتش نباید به هم ریخته بشه هنوز که چیزی به وجود نیاد، شهربانی رو به هم نریزین، ادارات دولتی سر جای خودش باشه. انقلاب شده فقط اون رؤسای بالا، رده های اول جابجا بشن، کارمندا سر جای خودشون باشه، پاکسازی، تصویر، همه اینا. یه فکر این چنین بود که دست به ترکیب اون نظام موجود نزنیم، ولی یه فکر دیگه هم بود که فرصت طلب آمدن رو کار، همه رو باید گرفت، همه رو باید تصویه کرد، یه گروه دیگه بیان. خب دیگه همه چی به هم ریخت. یعنی این رو به نظر من نباید قاطی کرد. انقلاب تقصیری نداشت، قصدی هم نبود، کسی هم اختیار نداشت. هیچ جای دنیا انقلاب برنامه‌ریزی شده نیست، خواست کسی نیست، انقلاب یه انفجاره، یه بهمنه، خودش را میفته. مقصر اصلیش هم هیئت حاکمه موجودن که اونا درست نتونستن کارگردانی کنن، درست برخورد بکنن با نارضایتی مردم، به انفجار کشوندن. یعنی سیاست مدار نبودن، نگاه فراتر نداشتن، جامعه نگر نبودن، جامعه منفجر شد دیگه. تقصیر اصلی خود اوناست اگر ایرادی کسی میخواد بگیره، کنترل نتونستن بکنن مطالبات مردم رو. این دیگه اونطور که عرض کردن تو همه انقلابات هم بوده این چنین چیزی.
آقای بازرگان درست این مسیر طبیعی شد طی کرده، با ندانم کاری ها این کار شده، اون کار شده، اشتباه بوده، اشتباه نبوده، ولی انتظار هست که بعد از 40 سال حداقل مسیری رو طی می کرد که مردم در یک حالت زندگی راحت تری باشن. شما اشاره کردید به مسئله فرانسه بس. که 100 سال طول کشید، شاید بیشتر. یعنی آیا فکر میکنید ایران هم در همون مسیر داره میره، یه 60 سال دیگه در این شرایط هست و اینا هی دارن این در اون در میزنن، سرشونو به این ور میزنن، سرشونو به اون ور میزنن، مسلماً نیروهای خارجی اثرگذار هستن نسبت به افراد جاسوسایی که در داخل دارن در رده‌های مختلف، یعنی شکی درش وجود نداره. حالا باز این سوال مطرحه که خب باید انقلاب میشد، باید هنوز ادامه پیدا بکنه، اینا همه سوال برانگیزه.
بله ببینید، یه چیزی ما یادمون میره که انقلاب ما یک گسست عظیم تاریخی بود. یعنی 2500 سال در ایران یه نظام شاهنشاهی حاکم بوده، این اتفاقی که نبوده، تصنعی که نبوده. یه ملتی 25 قرن با یه نظامی خو گرفته، این نظام در واقع نماینده اون مناسباتی است که تو این جامعه وجود داره بین همه آحادش. عرض کردم تو خانواده هم نظام ارباب رعیتیه، همیشه بوده دیگه تو جامعه ما. یعنی استبداد در رگ و خون و وجود همه ما ایرانی ها ریشه داشته، اینطوری شدیم. اخلاقیاتمون وقتی همباره این چنین زندگی کردیم، دو سوم تاریخ ایران تاریخ متجاوزان بوده. ایلخانان، ما چند قرن ایلخانان در ایران بودن، ترکان، غزنویان، نمیدونم. تاریخ ایران ببینیم کمتر از یک سومش حکومت‌های واقعا ایرانی بودن. تازه اونا هم که بلایی که سر مردم در آوردن، شاهان، حالا دوران صفویه رو بگیریم، هر کدوم اینا هم اصلا کمتر از اون متجاوزان چنگیز و مغول و تاتار و این حرف هم نبوده. خب ایرانی در واقع زندگیش، حالا نظر اقلیمی بگیم که همه روستاهای دور از هم، همه خودکفا، بی نیاز به یک تیم ورک، کار دست جمعی، این طبیعت ما بوده. اتفاقی که در انقلاب افتاد یک گسست تاریخی از 2500 سال نظام موجود. شما یه بچه‌ای که به دنیا میاد دو سال باید اینو ترخشکش مادر بکنه تا بتونه راه بیفته. حالا دنیای حیوانات فرق میکنه، اونا بالاخره یه ساعتی، بالاخره یه بچه آهو مثلا یا اسب رو پای خودش وای میسه، ولی خیلی مراقبت میخواد. یعنی ما باید این رو یادمون نره که ما تازه راه رفتن رو داریم یاد میگیریم و خیلی هم ملت ما الان یاد گرفته در طول این 4 سال. ما اشتباهات هولناکی جامعه ما کرده، ولی خب داره یاد میگیره دیگه، چاره نیست، بچه‌ای که میخواد در واقع راه بیفته. ما در واقع مثل وضع ما قابل مقایسه با هندوستان هست که به هر حال مستعمره انگلیس بودن دیگه. خب اونا مبارزات خیلی طولانی کردن، بالاخره انگلستان به جایی رسید که دیگه حریف این اتحاد مردم و دوران گاندی رو دارم عرض میکنم، کنگره هندوستان اینا نمیشه، اصلا صرف نمیکنه دیگه برای انگلیس. براخره پیشنهاد استقلال دادن انگلستان که ما ترک میکنیم میریم. کنگره هندوستان نپذیرفت استقلالو، گفتن ما نمیتونیم اداره کنیم سرزمین پهناور انگلیس رو. به تقاضای خود مبارزین انگلستان 2 سال تمدید کرد تا جا بیفته. ولی فرق ما با هندوستان اینه که چون قبلا انگلیس در هندوستان سلطه داشت، انگلستان برخلاف کشور پیشرفته‌ای بود و اون دیگه جلوی تشکیل احزاب رو نمی‌گرفت، به عنوان اینکه مثلا حزب و کنگره حق نداره، خیلی برخورد می‌کرد جلوی این مبارزات بگیره. تمام منافعش تو هندوستان بود دیگه، تمام 500 میلیون باید اون موقع مصرف کننده کارخانه نساجی انگلستان می‌شدن. ولی چون انگلستان در واقع از یه فرهنگ برتری برخوردار بود، مردم هند تونسته بودن تشکل پیدا بکنن، نهادهای مردمی شکل بگیره. بنابراین وقتی انگلستان رفت، تونستن اولا اونا به هم نریختن نظم موجود و همون نظم رو حفظ کردن، پله پله به تدریج رو پای خودشون قرار گرفتن. مال ما اشکال این بود که در یک نظام به اصطلاح سرکوبگر درونی بود، هیچ نهادی وجود نداشت. بنابراین وقتی که نظام شاه فرو ریخت، کی آمدن جانشین شدن؟ تنها گروهی که تشکل داشت روحانیون بودن. بین 60 تا 80 هزار مسجد در سراسر ایران وجود داشت، 180 هزار روحانی. البته تشکلی مثل یه حزب نبود که اینا واحدهای مختلف، ولی یک نوع تشکل خاص خودش. تنها این گروه بودن که میتونستن هماهنگ بکنن. یعنی در یک خلأ موجود که نه جبهه ملی دیگه، به خاطر اینکه تعطیل شد بعد از سرکوب جبهه ملی و دستگیری مصدق، هیچ کی وجود نداشت، از این فضای خالی استفاده کردن. اونا اومدن و به تدریج افکار و اندیشه های فقاهتی و ارتجاعی خودشون رو حاکم کردن و شد اونچه که در واقع انجام شد. بنابراین اینا همش یک امر طبیعی است که ملت ما باید طی می‌کرد. ما باید حالا یاد بگیریم یواش یواش تحولات جوامع هم هیچ جای دنیا این نبوده که یه انقلابی بشه و پس فردا گلستان بشه، ولی ملت ساخته میشه. من فکر میکنم که همه این مراحل از یه زاویه دیگه مثبته و نوید بخش انشالله یه آینده خیلی بهتری خواهد بود در مقایسه با همسایگانمون که این دوران سخت رو نداشتن. من امیدوار هستم که به هر حال آینده ایران، حالا به نسل ما مسلماً نمیرسه، ولی برای آیندگان بهتر خواهد شد.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما اشاره کردید به یک عامل اصلی که اینها تراکم مسائل مختلفی بود که از کودتای 28 مرداد شروع شد، 1342 بود، و اینها تک تک خودش عواملی بود که منجر به انقلاب شد. گروه دیگری که به اصطلاح طرفداران رژیم سابق پهلوی هستند، اینها معتقدند که نه، مسئله اصلی تر این بوده که سیاست‌های خارجی که شاه در اون زمان در ارتباط با بلند پروازیایی که می‌خواست بکنه، یادم از قیمت نفت رو می‌گفت در این حد ما می‌خوایم بذاریم و به صورت کنترل کننده اوپک ایران در منطقه به اصطلاح نفوذ بسیار زیادی پیدا کرده بود، و اینها نگران کننده برای سیاست‌های خارجی در منطقه بود، از شرق و غرب شما بگیرید. این شما چه فکر میکنید؟ آیا این هم یکی دیگر از عوامل مهم در انقلاب بود یا نه؟
ببینید، هیچ انقلابی همینطوری اتفاق نمیفته. من یادمه که زمان انقلابی که در کوبا اتفاق افتاد، کوبا مستقل شد و بعدش چگوارا که یکی از اون انقلابیون بود گفتش که چرا ما دلمون خوش باشه که فقط مثلا کوبا مستقل شده. فیدل کاسترو اونجا موند و چگوارا رفت که این انقلاب رو توسعه بده در بعضی از کشورهای دیگه امریکای جنوبی. تو بولیوی رفت، بولیوی مساعدتر بود وضعیتش، ولی به هر حال سرکوب شدن و خود چگوارا هم کشته شد تو اون جنگل ها، مثل میرزا کوچک خان جنگلی خودمون. یک کتابی روژه دوبری فرانسوی نوشت که انقلاب اینطوری نیست که یه تصمیم بگیرن و یه محاسباتی پیش خودشون بکنن، بگن حالا چون توی کوبا اتفاق افتاده بذار حالا ما بریم دونه دونه کشورهای امریکای لاتینو. به صدها عوامل داخل و خارج وابستگی داره، یعنی فاکتورهای متعددی باید دست به دست هم بدن تا یک تحول بنیادینی توی جامعه انجام بشه. از چیزایی که خیلی ایراد میگیرن، میگن انقلاب، یعنی نادیده میگیرن اون، چون نمیخوان دیگه، طبیعی هم هست که طرفدار رژیم گذشته اصلا نمیخوان به روی خودشون بیارن، به روی مبارک مشکلی ما داشتیم، یا ایران گلستان بود، هیچی نبود اصلا، همه چی عالی بود، خارجی آمدن این کارو کردن. بیش از همه به سیاست حقوق بشر لعنت میکنن، به کارتر که کارتر فلان فلان شده باعث شد مثلا این انقلاب شد. خب سیاست حقوق بشر کارتر ناشی از یک تحولاتی بود که تو جامعه خود امریکا به وجود آمده بود بعد از اون شکستی که تو جریان ویتنام خوردن، و چقدر من یادم نیست چقدر امریکایی کشته شدن برای یک کار عبث بیهوده، بمباران مردم بیگناه، مردم در واقع ویتنام. این فکر به وجود آمد، افکار عمومی امریکا به اون سمت سوق پیدا کرد که اصلا ما چیکار داریم که دخالت بکنیم تو کشورهای مختلف که جوانان ما اینطوری برن کشته بشن، این همه هزینه بکنیم که چی. کارتر در واقع این سیاست رو مطرح کرد که فشار بیاره به کشورهایی که تحت نفوذ امریکا هستن که یه مقدار رعایت حقوق بشر بکنن، یعنی پیشگیری از این که انقلابی نشه. همه حساسیت امریکا هم مثلا شوروی بود که این کشورها حرکت‌های کمونیستی، یعنی انفجار جامعه و گرایش به سمت چپ به وجود نیاد. به قشارهای مختلفی فشار آوردن. به نیکاراگوآ مثلا فشار آوردن، اونجا باتیستا بود، نژاد چیز سختگیری های اونجا بود، و به ایران، حتی به اسرائیل. اتفاقا تو دو جا انقلاب شد، یکی در واقع نیکاراگوآ بود که اونجا هم انقلاب شد، یعنی اول مال ایران شد، به فاصله چند ماه در اونجا هم ساندینیستا اومدن رو کار. دانیل اورتگا یه جوان 32 ساله به قدرت رسید و حالا داستان اونا رو کاری نداریم. یعنی چون در ایران و نیکاراگوآ بیش از جاهای دیگه انباشته شده بود این فشار سرکوب، مردم آمادگی بیشتر داشتند، به محض اینکه مسئله حقوق بشر تو ایران مطرح شد و شاه چاره‌ای نداشت، اجازه داد سازمان حقوق بشر تأسیس شد، نزدیک حسین ارشاد بود، تعدادی از اون گروه‌های جبهه ملی و یا نهضت آزادی حقوق بشر رو تشکیل دادن. شاه غیر مستقیم برخورد میکرد، مثلا بمبگذاری کردن پشت در خونه مهندس بازرگان، انفجار که مثلا به این گروه اسمش هم پخش کردن گروه زیرزمینی انتقام، دو سه بار به اون حقوق بشر حمله کردن، به تجمعات جبهه ملی، ولی نه مستقیم به عنوان حکومت، مثلا که میگن گروه های لباس شخصی ریختن. شاه هم میخواست جلو این رو بگیره، ولی مجبور بود که یه مقداری فضا رو باز بکنه. حسین ارشاد سخنرانی هایی شد تو خیابون قبا، جمعیت کف خیابونا چندین هزار نفر می نشستن، گروه های چپ شب های شعر را انداختن در سفارت آلمان، یعنی فضا رو شاه مجبور شد یه ذره باز بکنه. به محضی که فضا باز شد، چون آمادگی وجود داشت، دیگه خواستن جلوشو بگیرن بدتر شد. یه جا برخورد به وجود آمد، ترهیمشو بذاریم، چهلومشو بذاریم، قم سرکوب شد، آذربایجان، تبریز شلوغ شد، تبریز رو برخورد کردن، کشته شدن شهرهای دیگه. یعنی دیگه دیر شده بود. شاید اگه یک سال قبل شاه در واقع این جامعه رو باز کرده بود، به اینجا نمی کشید. یعنی در واقع بله، حقوق بشر کارتر مهم بود، ولی این عامل خارجیه، این نفی کننده چیز داخل نیست. یکی اینو مطرح میکنن، یکی کنفرانس گوادالوپ. گوادالوپ یه جزیره نزدیک فرانسه بود، تقریبا چند ماه به انقلاب مونده، سران 5 تا کشور، این هم امریکا بود و آلمان و فرانسه و انگلیس، اونجا جمع شدن. حالا تمام حرفای این کسانی که میخوان بگن کار خارجی ها بود، اینه که اونا نشستن بریدن و دوختن که شاه باید بره و تصمیم اونجا گرفتن، در حالی که اینا همه دیگه چاپ شده. 13-14 تا موضوع تو این کنفرانس گوادالوپ مطرح بود، هماهنگی البته در جبهه ایران هم صحبت کردن، ولی یکی از مسائل تازه غیر رسمی بود، هیچ چیزی هم اونجا توافقنامه‌ای نوشته نشد. یه مشورتی بین سران غرب بود که با این معضلاتی که تو دنیا به وجود آمده، که بعضیش هم خیلی مهمتر از مسئله ایران بود، چه هماهنگی‌هایی ما باید داشته باشیم. اصلا تصمیم خود شاه به رفتن از ایران خیلی قبل از این کنفرانس گوادالوپ بود. در خاطرات ویلیام سالیوان که سفیر امریکا تو ایران بود، و میگه من پیش شاه رفتم، گفت من میخوام مدتی برم بندر عباس، نه اصلا خسته شدم میخوام برم جزایر کیش و اون طرفا، بعد گفت نه من میخوام با کشتی برم تو این دریاهای آزاد، یه مدتی میخوام نباشم تو این مملکت. خود اون میگه که این میخواست از اون شرایط بگریزه، همونطور که زمان مصدق هم رفت رامسر، از رامسر هم رفت ایتالیا، نمیخواست تو این شرایط کریتیکال و خطرناک قرار بگیره. اینا رو مفصل خود سالیوان نوشته قبل از کنفرانس گوادالوپ. اینطور نبوده که تو اون کنفرانس تصمیم گرفتن که شاه باید بره. حالا بس زیاده، وقت ما کم هست. یکم به چیز میذارن، تقصیر جنرال هایزر بود که آمد ایران و مستقیم رفت سراغ افسران ارتش، اصلا با شاه هم ملاقات نکرد، با اونا ملاقات کرد که شما چیکار باید بکنید. میخواستن بختیار رو مثلا حفظ بکنن، به هم نریز سیستم، اون پایگاه های استراق سمی که امریکا تو ایران داشت علیه شوروی، هم در کوهستان های کپکان در مناطق شمال، هم شمال شرقی خراسان بود، هم جنگل های کپکان، که اونا حفظ بشه. با اونا میگن تصمیم گرفتن بریدن دوختن. ولی چرا جنرال هایزر اومده؟ برای چی اون باید بیاد؟ آیا اونا میخواست شاه رو تغییر بدن؟ چرا تغییر بدن؟ مهمترین حامی منافع امریکا تو منطقه بود، پیشرفته ترین ارتش رو ایران داشت، ایستگاه‌های بزرگ، مهمترین مثلا کنترل شوروی در ایران بود، پا پایگاه‌هایی که داشتن، از خلیج فارس گرفته تمام اون منطقه شرق آسیا رو میپوشوند. اینا پیشرفته ترین تجهیزات داشتن، چرا بخوان اینا رو دست بدن، بخوان انقلاب بشه؟ این حرفا رو در واقع میزنن، ولی وقتی خاطرات خود اونا رو بخونیم میبینیم که این معنی نداره. یک کمی که مثلا میگه نطق رئیس سازمان ملل آندرو یانگ مثلا، اون مثلا به نفع ایران تمام شد، بعضیا به عنوانی که مثلا قطب زاده اونجا با نماینده فرانسه صحبت کرد، اونی که قرار بود بره تو کنفرانس گوادلوپ، اونا رو توجیه کردن که این انقلابیون مثلا منافعشون میخوان با غرب داشته باشن، یا ملاقات دکتر یزدی مثلا در نوفلو شاتو و چیز سفیر امریکا تو فرانسه و امثال اینجور چیزها رو. ولی این همه فرعیه، اینا چیزای آرزی است که نمیشه گفت که به خاطر اینا انقلاب شده. معمولا خب هر انقلابی میشه انقلابیونم با قدرت‌های حاکم منطقه صحبت میکنن دیگه. در حال من فکر میکنم که اینا بهانه است، اینا ندیده گرفتن اون پتانسیل‌های داخلی انقلابه. وقتی کار یه ملتی به اونجا برسه که حالت انفجاری پیدا بکنه، بله دیگه، وقتی کشور خارجی هم ببینن که دیگه اون رژیم موجود دیگه مشروعیتش از دست داده، اونا هم سعی میکنن با رژیمی که میخواد جایگزین بشه ساخت و ساز پیدا بکنن. تو داخل هم اینطور مبارزینی که تو داخل بودن، حتی خود آقای خمینی تو خارج از کشور تو فرانسه، یا اونا که تو داخل بودن دائما در حال مذاکره با هم افسران ارتش بودن. اینی که ارتش دخالت نکرد، بدون خونریزی تقریبا انجام شد، اینا محصول مذاکراتی بود که کسانی که بعدن دولت موقت رو در واقع عهده‌دار شدن با قره‌باغی و با دیگران صحبت کرده بودن که به حال ارتش در برخورد با مردم قرار نگیره. و حتی با هایزر و اینا صحبت شده بود که به هر حال این انقلاب که نمیخواد قطع رابطه با امریکا با جهان بکنه. یعنی خیلی تدبیر و حکمت به کار برده شد از ناحیه کسانی که سر نخ انقلاب دستشون بود، برای اینکه بدون این کشتار خیلی راحت این انتقال صورت بگیره.
خیلی متشکرم. حالا یه مختصر در یه مورد سوال دیگه هم ادامه میدیم، شاید بتونیم اگر تمام نشد در نوبت بعدی در خدمت شما باشیم. خب این وست برحال هر کدوم از این عوامل میتونه موج مردم رو در جهت ایجاد انقلاب بیشتر بکنه. اگه مثلا 100 نفر قرار بود بره، یه اشتباهی که به اصطلاح شاه را حکومت قبلی میکرده اینو به 200 نفر رسونده، دارم برای مثال میگم. ولی خب به هر حال میبینیم از آرمانهای اولیه استقلال آزادی اینا خیلی جدا شدن از همون اول.
بله،
یعنی حالا انقلاب افتاده تو دستشون، نمیدونن چیکار بکنن و به هر حال همه مسائل سر مردم هم اومده. 40 سال گذشته میبینیم که شرایط بهتر و بهتر هم نشده.
بله.
و از اون گرفتن ها بیشتر شده، نفوذ خارجی ها به صورت غیر مستقیم در سیاست ایران زیاد شده. میبینیم که خلافکاری هایی رو که اینا انجام دادن، از کجا میدونیم که مسئولینی که به اصطلاح نماینده خارجی هستن، جاسوس هستن، ممکنه ریکامندیشن هایی در بعضی موارد توصیه‌ای داده باشن؟ خب تقصیر کیه حالا؟
بله بله، خب
تقصیر با کیه؟
ما همیشه عادت به فرافکنی داریم دیگه. بین زن و شوهر که اختلاف میشه، هر دو میخوان هم دیگه رو مقصر بدونن. تو هر دعوایی بشر میخواد که یه جایی بالاخره بگه این عامل باعث شد. معمولا ما عادت نداریم، یعنی انسان اصولا اینطوریه که بگه من اشتباه کردم ببخشید. به هر حال دیگه ملت یه تجربه‌ای رو کرد دیگه. خب راهپیمایی شوخی نیست. من گمان نمی‌کنم هیچ جای دنیا به این نسبت 2-3 میلیون آدم بریزن تو خیابونا. از ماست که بر ماست دیگه. بالاخره اون چی که اتفاق افتاد تنها مسئله قبل از انقلاب نیست، اون که به صورت انجام شد. حالا هی دیگه این که مثلا چه استبداد چه دیکتاتوری، کی آخه اینا رو گفت؟ کسانی که تو ماه میدیدن آقای خمینی رو، شعارهای حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، فقط ایشون آمد از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا دو طرف خیابون در طول این چندین کیلومتر آدم وایساده بود. اصلا کسی سابقه بدی هم از ایشون نداشت، به عنوان یه مرجع معنوی که هیچ کسی یه چیزی نمیتونست از اون گذشته، چون به قدرت نرسیده بود ایشون، چیز بدی کسی ندیده بود. بالاخره باید مردم بپذیرن که اون چه که شده همه مقصر و مؤثر درش بودیم، یعنی یه ملت که یه تجربه رو کرده، چاره ای هم نبوده. عرض کردم بعد از 2500 سالی گسسته تاریخی، وقتی که یه عده همیشه بر کنار بودن، حالا میگم بفرمایید حکومت در اختیار شما، از صدر تا ذیل رقابت به وجود میاد بین دعوایی که مثلا بین چند تا مادر که مدعیه بچه‌ن، انقدر بجنگن تا یه کسی بگه آقا مال منه. دعوای بین روحانیت که قرنها منتظر همچی فرصتی بودن، گروه های چپ که نقش داشتن بالاخره تو انقلاب، تو مجاهدین، یعنی همه میخواستن کسان دیگر رو بذارن کنار. نمیشه گفت 100% تقصیر این گروه یا اون گروه یا اونا که حاکم شدن، همه داستان اون دعوای سر لاف ملا نصرالدین شد دیگه. اگه این گروه هم نبود، مطمئن باشید گروه های دیگه بقیه رو کنار می زدن. یعنی اون وحدتی که موجب انقلاب شد، متاسفانه بعد از انقلاب همه دیگه قصد به اصطلاح این که از این چیزی که قربانی شده، مثل تو جنگل که همه با هم متحد میشن که یه صیدی بکنن، یه آهو یا هر چیزی، ولی بعد دعوا سر اوناست که کی حالا باید بیشتر اون رو به سر سهم خودش بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان، نکات جالبی هست، یه چیزی بدید که باز در خدمتتون باشیم. دنباله مطلب رو در نوبت دیگه در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از توجه شما و به امید دیدار.
خدا حافظ و نگهدار.